السا روی بالکن خانه مامان بزرگ ایستاده. قبلا بیشتر وقتا با همین کار را میکردند. همین جا بود که مامان بزرگ برای اولین بار از حیوانات ابری و سرزمین نیمه بیداری حرف زد. درست بعد از اینکه مامان و پدر از هم جدا شدند. همون شب السا برای بار اول میاماس را دید. السا بی هدف در تاریکی خیره شده، دلش بیشتر از همیشه برای او تنگ است. روی تخت مامان بزرگ دراز کشیده و به عکس‌های روی سقف نگاه می‌کند و زور می‌زند بفهمد منظور مامان بزرگ از اینکه توی بیمارستان گفت نباید از او متنفر شود چی بوده. و همینطور از این جمله که این از امتیازهای یک مادر بزرگه که هیچ وقت لازم نیست به نوش نشون بده که قبل از مادر بزرگ شدن کی یا چی بوده. السا ساعتها وقت صرف فکر کردن به قضیه شکار گنج کرده و اینکه سرنخ بعدی را کجا باید پیدا کند. البته اگر اصلا سرنخی در کار باشد. وورس در انباری زیرزمین می‌خوابد. بین این همه چیزهای بد، دم دست بودن وورس اتفاق خوبی است. باعث می‌شود السا کمی کمتر احساس تنهایی کند. از روی نرده بالکن با دقت نگاه می کند. حس می کند چیزی آن پایین توی تاریکی روی زمین حرکت می کند. درست نمی تواند چیزی ببیند، اما می داند هیولا آنجاست. مامان بزرگ قصه را اینطوری پیش برده. هیولا در حال نگهبانی از قلعه است. در حال محافظت از السا. فقط بابت این از مامان بزرگ ناراحت است که چرا هیچ وقت توضیح نداد او در مقابل چه خطری از السا محافظت می کند. صدای از دور دست سکوت را اره می کند.
بله بله، من نوشیدنی های مهمونی رو گرفتم، الان تازه دارم برمی گردم خونه.
صدا انگار هرچه نزدیکتر می شود آزارنده بودنش را بیشتر فریاد می زند. زن دامن مشکی است که توی سیم سفید حرف میزند. 4 کیسه پلاستیکی سنگین همراهش است که دائم به هم میخورند و با هر گام به ساق پای زن کوبیده میشوند. زن فحش میدهد و کورمال کورمال با کلیدش سعی میکند در را باز کند.
آه، اونجا دست کم 20 نفر میشیم. خودت بهتر میدونی همکارای مرد سر نوشیدن چقدر هفت خطن. هرچند ولی خودم هم میدونم. انگار فقط اونا کارمند تمام وقت هستن و من نیستم.
اینها آخرین چیزهایی است که السا قبل از وارد شدن زن به خانه میشنود. السا چیز زیادی از زن دامن مشکی نمیداند، جز اینکه همه چیزش بوی نعنا میدهد و همیشه اتو کشیده و مرتب است و البته همیشه دلواپس به نظر میرسد. مامان بزرگ میگفت اینها به خاطر پسرهاشه. السا نمی فهمد این جمله چه معنی می تواند داشته باشد. مامان تو آپارتمان روی یک چارپایی بلند نشسته و با تلفن حرف می زند و همزمان با بیقراری با حوله آشپزخانه مامان بزرگ ور می رود. هیچ وقت به نظر نمی آید مامان به کسی که آن طرف خط تلفن است توجه زیادی بکند. معمولا هم هیچ کس با او مخالفتی نمی کند. نه اینکه سرشان داد بزند یا بپرد وسط حرفشان، کلن از آن دسته آدم هاست که مردم نمیخواهند در جبهه‌ای مخالفش باشند. مامان هم دوست دارد اوضاع را اینطوری حفظ کند، چون بحث و درگیری دشمن بهره‌وری است و جان مامان هم به بهره‌وری بسته است. جورج گاهی به شوخی میگوید که مامان نیمچه را در وقت نهار به دنیا می آورد تا روی بهره‌وری عمومی بیمارستان تأثیر منفی نگذارد. السا از جورج بابت همه لطیفه های احمقانش بدش می آید. از او بدش می آید چون او با خودش تصور می کند مامان را انقدر خوب می شناسد که بتواند در موردش جوک بسازد. صد البته که بهره‌وری از نظر مامان بزرگ مزخرف بود و او حتی یک کلمه حرف منفی در مورد اثرات بد درگیری نمی زد. السا یک بار شنیده بود یکی از دکترها به مامان می گوید مامان بزرگ میتونه حتی توی اتاق خالی هم دعوا بپا کنه. ولی وقتی السا این را به او گفت، مامان بزرگ فقط به او نگاه کرد و گفت
خب، اگه خود اتاق اول دعوا رو راه انداخته باشه چطور؟
و بعد داستانی درباره دختری که گفت نه تعریف کرد. هرچند تا آن موقع السا یک ابدیت بار آن قصه را شنیده بود. دختری که گفت نه از اولین داستانهایی بود که السا از سرزمین نیمه بیداری شنید. درباره ملکه میوداکاس، ملکه یکی از شش قلمرو بود. در آغاز ملکه ذهن باز و مشتاقی داشته و همه او را دوست داشتند. ولی شوربختانه او بزرگ می شود و مبدل به یک بزرگسال ترسو می شود. همانطور که همه بزرگسالها تمایل دارند باشند. او کم کم شروع می کند به عاشق بهره‌وری شدن و دوری از درگیری. مثل بقیه ی آدم بزرگها. و بعد ملکه به همین راحتی هر نوع بحث و جدلی را در میوداکاس ممنوع اعلام می کند. همه باید همیشه با همه چیز موافقت می کردند و چون تقریبا هر جدالی وقتی شروع می شود که یک نفر می گوید نه، گفتن این کلمه هم ممنوع می شود. هر کس این قانون را می شکست، فوراً در زندان بزرگی به نام نگویان حبس می شد و صدها سرباز با زره های سیاه که به گارد بلگویان معروف بودند در خیابانها گشت می زدند و مراقب بودند کسی در جایی با چیزی مخالفت نکند. ملکه به این هم راضی نبود، پس خیلی زود دستور داد به غیر از نه، کلمات هم معنی و مشابه آن را هم ممنوع کنند. استفاده از هر کدام از این کلمات می توانست به قیمت حبس شدن در زندانی تمام شود که در آن زندانی دیگر روی نور خورشید را نمی دید. بعد از چند سال کلمات دیگری مثل شاید، اگر و حالا ببینیم چه می شود هم غیر قانونی اعلام شدند. کار به جای رسید که هیچ کس جرأت نمی کرد حتی یک کلمه حرف بزند. آنجا بود که ملکه با خودش فکر کرد شاید بهتر است حرف زدن را به کل ممنوع اعلام کند، چون تقریبا هر درگیری اینطوری شروع می شود که یکی به یک نفر دیگر چیزی می گوید. و بعد از آن برای چند سال در سراسر قلمرو سکوت بود و سکوت. تا اینکه یک روز دختر بچه ای از راه رسید که در حین رفتن آواز می خواند. همه به او خیره شده بودند. چون در میوداکاس آوازخوانی جرم بسیار سنگینی به حساب می آمد. زیرا این خطر وجود داشت که یک نفر از آن خوشش بیاید و دیگری از آن بدش بیاید. بلگویان به سرعت وارد عمل شدند تا او را دستگیر کنند، ولی موفق نشدند چون دختر دونده ماهری بود. به همین دلیل بلگویان ناقوس‌ها را به صدا درآوردند و درخواست نیروی کمکی کردند. تا اینکه گارد ویژه شخص ملکه ملقب به پاراگراف سواران، چون سوار بر نوعی حیوان خیلی خاص می شدند که ترکیبی از زرافه و کتاب قانون بود، برای دستگیری دختر به میدان آمدند. ولی حتی دست پاراگراف سواران هم به اون نرسید تا اینکه ملکه خودش از قصر بیرون آمد و بر سر دختر فریاد زد که دست از آواز خواندن بردارد. اما دختر رو کرد به ملکه، تو چشم او خیره شد و گفت نه. وقتی صدا از دهان دختر بیرون آمد، تکه از دیوار زندان فرو ریخت و یک بار دیگر دختر گفت نه و باز تکه دیگر. طولی نکشید که نه فقط دختر، که همه مردم قلمرو، حتی بلگویان و پاراگراف سواران همه فریاد می زدند نه، 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 تا زندان به کل فرو ریخت. و اینطوری بود که مردم میوداکاس یاد گرفتند یک ملکه تا زمانی بر سر قدرت میماند که مردم قلمروی او از بحث و جدل بترسند. یا دست کم السا فکر میکند این نتیجه اخلاقی داستان بود. این را میداند چون معنی واژه اخلاقی را توی ویکی‌پدیا نگاه کرده است و شاید هم چون اولین کلمه‌ای که السا به زبان آورده نبوده که بحث زیادی بین مامان بزرگ و مامان به پا کرده. البته آنها سر کلی چیزهای دیگر هم بحث می‌کردند. یک بار مامان بزرگ به مامان السا گفت که مدیر شدن او راهی بوده برای نشان دادن عصیان‌های دوران نوجوانیش. بدترین نوع شورشیگری که السا می‌توانست مادرش را در آن حالت تصور کند، تبدیل شدن به یک اقتصاددان بود. السا هیچ وقت منظور اصلی آن حرف را درک نکرد، ولی همان شب وقتی آنها فکر می‌کردند خوابیده، شنید که مامان به مامان بزرگ جواب می‌دهد:
تو مگه از نوجوانی من چیزی هم می‌دونی؟ تو هیچ وقت اینجا نبودی.
و آن تنها باری بود که السا می‌شنید مادرش با بغض به مامان بزرگ چیزی می‌گوید. و بعد مامان بزرگ در سکوت محض فرو رفت و دیگر هرگز درباره شورش نوجوانی چیزی به السا نگفت. مامان تلفنش را تمام می کند. با حوله توی دستش وسط آشپزخانه می ایستد و مثل کسی که چیزی را فراموش کرده به السا نگاه می کند. السا هم با تردید نگاهش را جواب می دهد. مامان لبخند غمگینی می زند.
دلت می خواد توی بسته‌بندی یه مقدار از وسایل مامان بزرگ بهم کمک کنی؟
با حرکت سر موافقت می کند. هرچند واقعا دلش نمی خواهد این کار را انجام بدهد. مامان با اینکه دکتر و جورج به او گفتند به خودش سخت نگیرد، هر شب مصر است وسایل مامان بزرگ را بسته‌بندی کند. مامان با هر دو کار مشکل دارد، سخت نگرفتن و حرف شنوی از دیگران.
پدرت فردا عصر میاد از مدرسه میاردت.
مامان در حال تیک زدن چیزهایی از فایل اکسلی که برای بسته‌بندی درست کرده اینجا میگوید.
چون تو تا دیر وقت سر کاری؟
السا طوری میپرسد که انگار از سوالش منظوری ندارد.
من باید یه مدتی توی بیمارستان بمونم.
اینطوری جواب میدهد چون دوست ندارد به السا دروغ بگوید.
جورج نمیتونه بیاد دنبالم؟ جورجم با من تو بیمارستانه.
السا از عمد و بی توجه به فایل اکسل چیزهایی را در هم توی جعبه میگذارد.
نیمچه حالش خوب نیست؟
مامان سعی میکند دوباره لبخند بزند ولی خوب پیش نمیرود.
نگران نباش عزیزم. چیزی نیست.
السا میگوید
این سریع ترین را برای من تا بفهمم باید خیلی خیلی نگران باشم.
مامان آهی میکشد.
مسئله به این سادگی نیست. همه چیزا پیچیده هستن اگه کسی برای آدم توضیح نده.
فقط یه معاینه معمولیه السا.
نه، یه معاینه معمولی نیست. هیچ کس برای بارداری این همه معاینه معمولی لازم نداره. دیگه این هم خیلی نیستم.
مادر شقیقش رو میمالد و نگاهش رو از او بر میدارن.
خواهش میکنم السا. اینا هم مثل اون قضیه تبدیل به مشکل نکن. منظورت از اون قضیه چیه؟ من چه مشکل دیگه درست کردم برای جنبالی؟
السا دندانهایش را به هم فشار میدهد. مثل هر 8 ساله‌ای که حس میکند از او سوء استفاده شده. مادر با خونسردی میگوید
داد نزن. من داد نمیزنم.
السا فریاد میزند. و بعد هر دو مدتی طولانی به زمین خیره میشوند. دنبال راهی برای عذرخواهی. هیچ کدام نمیدانند از کجا باید شروع کنند. السا در پوش جعبه را به زمین پرت می کند و با قدم های محکم به اتاق مامان بزرگ می رود و در را پشت سرش به هم می کوبد. تا نیم ساعت بعد می شود صدای افتادن یک سنجاق را روی کف آپارتمان شنید. کاملا پیداست السا چقدر عصبانی است. انقدر عصبانی است که برای اندازه گیری زمان به جای ابدیت از دقیقه استفاده می کند. روی تخت مامان بزرگ دراز می کشد و به عکس‌های سیاه و سفید روی سقف خیره می شود. پسر گرگینه انگار برای او دست تکان می دهد و می خندد. در عمق وجودش فکر می کند چطور کسی که اینطوری می خندد می تواند در بزرگسالی به چیزی به غمگینی هیولا تبدیل شود. صدای زنگ در را می شنود و پشت سرش در کمترین فاصله صدای زنگی دیگر. بسیار سریعتر از آن که برای یک آدم عادی که زنگ در را میزند معمول باشد. پس میتواند کار بریتماری باشد.
درم میام.
مامان با ادب جواب میدهد. السا از روی صدایش حدس میزند مامان داشته گریه میکرده. کلمات همین طوری از دهان بریتماری خارج میشوند. انگار یک نوع مکانیسم خاموش کردن دارد که کسی باید با استفاده از یک کلید از پشت کمرش آن را فعال کند.
من زنگ درتون رو زدم ولی کسی در رو باز نکرد.
مامان آه می کشد.
نه، ما خونه نبودیم. اینجا هستیم. ماشین مادرت تو گاراژ پارک شده و اون سگ شکاری هنوز تو ساختمون وله.
رگباری حرف می زند. پیداست برای بیان نگرانی‌هایش اولویت بندی ندارد. السا روی تخت مامان بزرگ می‌نشیند، ولی تقریباً یک دقیقه زمان می‌برد تا متوجه حرف بریتماری شود. و بعد از تخت می‌پرد پایین، در را باز می‌کند و همه خونسردیش را به کار می‌گیرد تا به سرعت از پذیرایی رد نشود، چون نمی‌خواهد فضول پیر را به چیزی مشکوک کند. بریتماری روی پاگرد ایستاده، یک دستش آن یکی دست را سفت و محکم گرفته، به روی مامان لبخند ملایمی میزند و در مورد اینکه انجمن این مجتمع اجاره به شرط تملیکی نمیتواند اجازه بدهد یک سگ هار برای خودش تو ساختمان ول بچرخد، یاوه سرایی میکند.
مسئله بهداشتیه، این مشکلی مسئله بهداشتیه.
احتمالاً سگ تا الان حسابی از اینجا دور شده بریتماری. من الان نمیتونم نگران اون باشم. بریتماری به نشانه حسن نیت به روی مامان میخندد.
نه، البته که تو نگران نیستی اولریکا، البته که نیستی. تو از اون تیپ آدما نیستی که در مورد امنیت بقیه نگران باشن، حتی برای بچه خودت. غیر اینه؟ اینو به ارث بردی. کار به بچه اولویت داره. تو خانواده شما همیشه همینطور بوده.
صورت مامان کاملا آرام است. دستهایش را رها می کند. ظاهراً آنها هم آرام هستند. تنها چیزی که خبر از حال درونش می دهد این است که خیلی آرام دستش را مشت می کند. السا هیچ وقت او را در این حال ندیده. بریتماری هم متوجه می شود. جای دستهایش را عوض می کند و این دفعه آنها را روی شکمش می گذارد. طوری که انگار مثلا عرق کرده. لبخندش هم روی صورتش خشک می شود.
نه اینکه کارت به کل اشتباه باشه اولریکا، نه، مشخصا اینطوری نیست. تو زندگی خودتو داری و اولویت بندی های خودتو. البته.
مامان خیلی آرام به بریتماری میگوید حرف دیگه هم داری که یادت رفته باشه بگی؟ اما حالت نگاهش تغییر کرده و همین باعث میشود بریتماری یک قدم خیلی ریز به عقب بردارد.
نه، حرفی نیست. هیچ حرفی نمونده.
السا قبل از اینکه بریتماری رویش را برگرداند و فلنگ را ببندد، سرش را بیرون می آورد.
در مورد ماشین مامان بزرگ داشتی یه چیزی می گفتی؟ تو پارکینگه.
خیلی کوتاه و بی نزاکت جواب می دهد و سعی می کند با مامان چشم تو چشم نشود.
توی پارکینگ منم پارک شده و اگه خیلی فوری برداشت نشه به پلیس زنگ می زنم.
چطوری آمده اونجا؟
من از کجا باید بدونم؟
و بعد رویش را با جرأت دوباره برگشتش به مامان می کند و می گوید
ماشین در اولین فرصت باید جا به جا بشه، وگرنه به پلیس زنگ می زنم اولریکا.
بریتماری، من نمی دونم سویچ ماشین کجاست و اگه اشکالی نداره باید بشینم. سرم داره می ترکه.
شاید اگه اون همه قهوه نخوری این همه سردرد نگیری اولریکا.
برمی گردد و با گام‌های محکم به سرعت از پله‌ها پایین می‌رود پیش از اینکه کسی فرصت جواب دادن به او را داشته باشد. مامان در را کمی کم کنترل‌تر از معمول می‌بندد و به سمت آشپزخانه راه می‌افتد.
منظورش از اون حرفا چی بود؟
فکر می‌کنه چون بار دارم نباید قهوه بخورم.
مامان جواب می‌دهد. تلفنش شروع می‌کند به زنگ خوردن.
منظورم اون حرفش نبود.
السا از وقتهایی که مادرش خودش را به خنگی میزند متنفر است. مامان تلفن را از روی پیشخوان آشپزخانه بر میدارد.
عزیز دلم، این تلفن واجبه، باید جواب بدم. منظور بریتماری وقتی گفت ما تو خانوادمون کار رو به بچه ها ترجیح میدیم چی بود؟ منظورش مامان بزرگ بود، درسته؟
تلفن هنوز زنگ میخورد.
از بیمارستان السا، باید جواب بدم. نه، لازم نکرده.
هر دو در سکوت می ایستند و به هم نگاه می کنند. تلفن دوباره دیگر زنگ می زند. حالا نوبت السا است که دستش را مشت کند. انگشت مامان روی صفحه گوشی است.
السا، باید اینو جواب بدم. نه خیر، نباید.
مامان چشمش را می بندد و تلفن را جواب می دهد. در همان لحظه‌ای که شروع به صحبت می کند، السا در را پشت سرش به هم کوبیده و رفته تو اتاق خواب مامان بزرگ. وقتی مامان نیم ساعت بعد در را به آرامی باز می کند، السا خودش را به خواب می زند. مامان خیلی آرام پتو را روی السا می کشد. گونه‌اش را می‌بوسد و چراغ را خاموش می‌کند. یک ساعت بعد وقتی السا از خواب بلند می‌شود مامان را می‌بیند که روی مبل اتاق نشیمن خوابیده. السا به آرامی چیز روی مامان و نیمچه می‌اندازد. روی گونه مامان بوسه‌ای می‌گذارد و چراغ را خاموش می‌کند. مامان هنوز حوله آشپزخانه مامان بزرگ را تو دست نگه داشته. السا از یکی از کارتون‌های داخل پذیرایی یک چراغ قوه در می‌آورد و کفش‌هایش را می‌پوشد. چون الان می‌داند کجا باید دنبال سرنخ بعدی گنج مامان بزرگ بگردد.